أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ثمرات بحث صحيح و أعم بود، رسیدیم به ثمره چهارم. ثمره چهارم این بود که بحث نذر مطرح شد، چگونه؟ به این شکل که اگر کسی نذر کنه که هر کس نماز خون من فلان مبلغ پول بهش بدم، اینجا اگر فهمید نماز طرف نماز باطله، مثلا طرف وضو نگرفته یا نماز چهار رکعتی رو سه رکعتی خون و سلام داد، خب میشه نمازش باطل. اینجا بنابر قول صحیحی دادن فلان مبلغ پول به این شخص لازم نیست. چرا؟ چون بنابر قول صحیحی این که نذر کرده اگر کسی نماز خون فلان مبلغ بهش بدم، نماز صحیح باید بخونه. فرض اینه که نمازش فاسده، پس چیزی به او لازم نیست بده. اما بنابر قول اعمی چرا باید به او فلان مبلغ رو بده؟ چرا؟ چون بنابر قول اعمی اسم صلات اعم از صلات صحیح و فاسده، به هر دو نماز نماز میگیم. اینم نذر کرده بود که هر کس نماز بخونه من بهش فلان مبلغ رو بدم. این آقا هم نماز خونده ولو نماز فاسد، پس نماز به فعل او گفته میشود، پس باید این آقا وفاء به نذر بکند. این ثمره چهارم بود که در جلسه قبل متعرض شدیم. بر این ثمره اشکالاتی گرفته شده، یک اشکالش رو در جلسه قبل بیان کردیم. بفرمایید. این دیگه بر سوال خوبیه، برمیگرده به این که ما در بحث اعم به چه صلاتی حتی بنابر قول اعم صلات میگیم. مثلا اگر صلاتی معظم اجزا رو لااقل داشته باشه، اینجا اعمی هم بهش صلات میگه، یا ارکان رو لااقل داشته باشه، که من هم اگر ارکان رو لااقل داشته باشه نماز بی وضو دیگه رکنم نداره، نمازی که یک رکعت نداره دیگه رکنم نداره. بستگی داره که در اونجا ما صدق اسم صلات رو ولو بنابر قول اعم به چی بگیم. حداقل باید اینجا قدر متیقن صدق صلات بکنه. متوجهم چی میفرمایید جان؟ آها. نه آها، حالا اینو یکی از اشکالات، احسنتون، یکی از اشکالاتی که اینو میفرماین مرحوم آیت الله خویی همین اشکال شما رو میفرماین. خب اصل ثمره روشن آقایون، ثمره بحث صحیح. هم اشکال اول دیگه چون جلسه قبل مفصل متعرض شدیم تکرارش نمی کنم. اشکال دوم به این ثمره. اشکال دوم
بین از قابل مرد مثلا تو قبادات استیزو بیم اختصاص
یعنی چی عبادات استیجاری؟ که نمیدونیم عملش بعد از عمل شک در صحت او را حالا او باز اشکال بعدیه، انشالله متعرضش میشیم. این ثمره چهارم در بحث ما نحن فی، اشکال اول رو عرض کردم گذشت و تمام شد، امروز کلام در اشکال دوم بر این ثمره است. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 163 اشکالی که دارن اینه: هازا مضافن الى ان الوفاء بالنذر تابع لقصد الناظر فی الکیفیت والکمیه و اجنبی عن نزاع الصحیحی والاعمی فانه لو قصد الناظر من المصلی الى آخر. ایشان میفرمایند اصلا وفاء بنظر و وجوب و لزوم وفاء بنظر این معلق بر قصد ناظره، لذا اگر نظر کننده این قصد کرده باشه از مصلی کسی رو که یأتی به صلات صحیحه، مطلب رو دقت کنید واضحه، اگر نظر کننده بگه که هر کس نماز میخونه من بهش فلان مقدار پول بدم و نظرم کرده باشه که منظور من از نماز بخونه نماز چی باشه؟ صحیح باشه. اینجا ناظر اگر ولو اعمی هم باشد به کسی که نماز فاسد میخونه نباید پول بده. چرا؟ چون این نظرش این بود که هر کس نماز صحیح بخونه. آقا این که اعمیه به نماز فاسدم نماز میگن، اینم گفته هر کی نماز بخونه. میگیم نه، توی ذهنش و تو قصدش هر کس نماز بخونه نماز چی بوده؟ صحیح بوده. از اون طرف اگر توی نیتش و قصدش این بوده هر کس صورت نماز رو بیاره ولو نمازش نماز چی باشه آقایان؟ فاسد باشه. اینجا این باید به نظرش عمل کنه ولو چی باشه آقایان؟ بفرمایید صحیحی باشه. روشنه چی عرض میکنم؟ یا الله خوش آمدید. این فرمایش آقای مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول و اشکال بر این ثمره چهارم. اشکال روشن شد آیون؟ پس اینجا تابع قصد ناظره. این اشکال رو مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه و مرحوم شیخ هم در مطارح الانظار فرمودن و بیان کردن. خب پس شد اشکال دوم بر ثمره چهارم. مرحوم صاحب منتقى الاصول در صفحه 256 این جلد ایشان میفرمایند بله موضوع وجوب وفا تابع قصد ناظر سعتن و زیقن. بله کی واجب الوفاء این نظر؟ ما بر میگردیم به قصد ناظر. ناظر اگر گفته هر که نماز صحیح بخونه من نظر کردم 100,000 تومان بهش بدم، اینجا باید طرف نمازش نماز صحیح بوده باشه ولو ناظر چی باشه آقایان؟ اعمی. از اون طرف اگر گفته هر کی نماز خون 100,000 تومان نظر میکنم بهش بدم، این آقای ناظر اگر قصدش اعم از صحیح و فاسد بوده ولو طرف نماز فاسد بخونه باید بهش بده ولو این ناظر چی باشه آقایان؟ صحیحی باشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ آیه منتقل اصول میفرمایند و این کان موضوع وجوب الوفاء بالنذر یتبع قصد الناظر ساعتا و ضیقا الا انه انما یجدی فی نفی الثمره. ایشون میگن بله شما میتونید بگید این ثمره ثمره درستی نیست وقتی که طرف در ذهنش یک قصد معینی داشته باشه، یعنی توی ذهنش مثلا آمده باشه هر که نماز صحیح خون، یا تو ذهنش آمده باشه هر کی نماز ائمه از صحیح و فاسد خون، دیگه این حرفا میاد و ثمره از بین بگید میرود. امر دائر مدار به چیه؟ قصد و نیتشه. وجوب وفا و عدم وجوب وفاء به نظر دائر مدار اینه که اون عمل خارجی با این قصد مطابق هست یا مطابق نیست. در اینجا اشکال شما به این ثمره چهارم درسته، اما شما چرا اینجوری تصویر میکنید بحث نظر رو؟ اگر آمدیم و جور دیگری تصویر کردیم، اما اذا قصد اعطاء الدرهم لمن جاء بمسمى الصلاة عرفا ولمن جاء بما يصدق عليه اسم الصلاة في العرف، میگه هم میفرماین اما اگر طرف اینجوری نظر کرد، گفت من پول میدم 100,000 تومان به کسی که مسمای عرفی صلات رو اتیان کند، اون چه که در عرف بهش صلات میگن به جا بیاورد. اینجا امر بر میگرده به صدق عرفی صلات، دیگه تابعه قصد ناظر آیون بفرمایید نیست. باید ببینیم عرفن صلات به چی میگن. اگر گفتیم صلات به صلات صحیحه میگن، پس این بند خدایی که نماز فاسد خونده بهش لازم نیست 100,000 تومان بده. اگر عرفن به کسی که صلات اعم از صحیح و فاسد بخونه به صلات این صلات میگن، باید این بنده خدا پول رو بده به این آقا ولو چی باشه، آقایان صحیحی باشه. اشکال منتقا نه دیگه، در نزد خودش ملاک نیست، در نزد عرف ملاکه. نه قصد نیست، نه نه دیگه، نه 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 خیر، همین جور که عرض کردم به قصد این بر نمیگرده. نه خیر، نه عرض کردم اینجا به قصد بر نمیگرده، اصلا خودش قصد خاصی نکرده، میگه هر چی که عرف بهش صلات میگه. جان چی؟ خب اسم عرف رو که آورده، اینجا عرف صحیح، اینجا عرف صحیحی باشه یا عمی باشه فرق نمی کنه؟ خب می دونم هرچه عرف بگه. عرف بگه. خب حالا عرف همینجا سب کنید، همینجا سب کنید. خب حالا این بالاخره واجب الوفا هست یا نه؟ این نظرش نگاه میکنیم ببینیم عرف چی میگه. عرف اگر نماز رو به نماز صحیح میگه، این بنده خدایم که نمازش فاسد بوده پس لازم نیست وفاء به نذر. اگر عرف نماز اعم میگه و طرف نماز فاسد خونده، اینجا واجب الوفا هست. بالاخره به قصدش در صحیح و فاسد دخالتی نداره در این قضیه، ربطی نداره. خب حالا او قصده، حالا او قصده، قصد عرفیه، قصد عرفه. عرف چی میگه اینجا؟ ثمره ظاهر میشه دیگه. خب بالاخره ثمره ظاهر میشه ولو عرف، ولی باز دوباره ما مجبوریم مراجعه کنیم به عرف، بگیم جناب عرف شما چی رو صلات میدونید؟ صحیح رو یا اعم از صحیح و فاسد؟ هر کدوم رو که گفت ثمره ظاهر میشه. بفرمایید. بفرمایید. بالاخره ما وقتی که به عرف میدونم چی میفرمایید، ولی ما وقتی به عرف واگذار کردیم، عرف اینجا چرا دیگه از عرف سوال شما، یعنی میخواید بگید عرف همیشه اهمیه؟
همیشه نه، اهمیه عرف اهم از اهمیه مجتهدینه.
چرا؟
چون الان تصویر جامعه که در اهمی ها بود، بالاخره یا موزن ارکان بود یا ارکان بود یا
خب فرض اینه که همون مجتهد اهمی هم اعمی عرف رو ملاک قرار میده، نه یک اعمی لیسیده از نظر عرف که هیچ انطباقی با دیدگاه عرف نداره، چون شارع هم بر اساس عرف و عقلا مش میکنه، هر مجتهدی هم بر اساس عرف و عقلا معشی میکنه. اینجوری نیست که یک مجتهد تو اتاق دربسته بشینه برای خودش نظر بده، به عرف عقلا عرف اهل تکلم هیچ اعتنایی نداشته باشه.
الان همین مثالی که من زدم، شخصی فراموش کردی که نیت قصد وجه بکنه، وضو بگیره، الان نماز بکنه، الان واقعا عرف میگه نماز کن، اما واقعا الان به
ولی همون عرف ممکنه بگن آقا یک نمازت که نماز نیست عمو جان، ای که تو که نه، عرف اینجوری هم میگه، عرف همین جوری هم میگه، اگر نماز بی وضو باشه میگه نماز بی وضو که نماز نیست، که یعنی به درد خودت، یا حالا گاهی به درد گاهی میگه به درد خواهر پدرت میخوره مثلا، درست شد یا نه؟ خب همون مجازی استعمال میکنه. چرا دیگه؟ چرا؟ حالا ما علی ای حال دعوا نکنیم سر این، خیلی مرحوم صاحب منطق الاصول میگه ما فرضی رو تصویر کردیم که اینجا این ثمره چهارم برای بحث صحیح و اعم درست شد، این اشکال دوم به ثمره چهارم. شما ثمره چهارم رو متوجه شدید چی بود؟ آها همین. حالا با اجازه دوستان من یک کلمه از نو تکرار کنم که شما هم تو بحث داخل بشید، چون من یه اخلاقی دارم، دلم میخواد همه عزیزانی که خدمتشون هستم همراه بحث باشن. ثمره چهارم صحیح و اهم یک کلمه شد، گفتیم بحث نذره. یک کسی نذر میکنه، هر که نماز خون من 100,000 تومان بهش میدم. مثلا فرض کنید سوار قطار شده، تو کوپه داشته میرفته تهران، خیلی نگران نماز هم کوپه‌ایاش بوده، گفته هر کدومشون که دیدیم نماز صبح پیاده شد و نماز خون، ما فلان مقدار پول بهشون بدیم. اینجا اگر طرف نماز خون ولی نماز باطل، نماز فاسد، آیا من باید بهش 100,000 تومان بدم یا ندم؟ اگر من اعمی باشم ولو او نماز فاسد خونده، اما باید 100 تومان رو بهش بدم. اگر صحیحی باشم، وقتی نماز فاسد خونده دیگه نماز او نماز نیست، چون نماز صحیح رو من نماز میدونم، پس نماز نخونده و 100,000 تومان رو بهش لازم نیست بدم. این ثمره بود. دو تا اشکال به ثمره بیان شد. اشکال سوم باز اشکال مرحوم آیت الله خویی و بعض از بزرگان دیگر هست به این ثمره، مثل که حالا بعض از بزرگان گفتن، آیت الله خویی هم فرمودن هازا کله مضافن الى ما ذکرناه علی الثمره السابقه من ان القول بالصحیح لا یستلزم الصحه من جمیع الجهات. شاید بعضی از شماها اینو میخواستید بفرمایید که چی؟ آیون ما وقتی میگیم صلات صحیح، منظور از صلات صحیح، صلات صحیح من جمیع الجهات نیست، الزا، یعنی که بالاخره بشه بهش بگیم نماز ولو تمام جهات صحت درش جمع نباشه. یعنی صحیحی هم که میگه نماز صحیح، منظورش نمازیه که لااقل از اکثر جهات صحیح باشه نه از جمیع جهات. بنابراین اگر یک کسی نمازی بیاره که جامع بین اجزاء و شرایط معتبر باشه که دخیل در صدق لفظ صلات هستن، اما فقط یک چیز رو به قول آیت الله خویی نیاره، اونم قصد قربت مثلا، قصد امتثال امر مثلا، اگه نماز تام الاجزاء و شرایط رو بیاره فقط قصد قربت رو نیاره، اینجا نذر کننده اگر پول رو به اون طرف داد ذمه‌اش بری شده، ولو علی القول بالصحیح. ولو این آقا قائل به چی بوده؟ قائل به صحیح بوده. پس بنابراین اگر همه اجزاء و شرایط رو داره ولی قصد قربت رو نداره و نمازش فاسده، باید به نظر شکار کنه آقایان عمل و وفا کنه. فلا یبقا فرق بین القولین من هذه الجهه. اگر من اعمی باشم به نماز فاسدم نماز میگم، خب یه آقایم که نماز فاسده بدون قصد قربت خونده باید پول رو بهش بدم. اگر صحیحی باشم خب بعد این نماز تام الاجزاء و شرایط، بنابر قول صحیحی هم بهش صلات میگیم ولو قصد قربت رو نداشته. پس چه صحیحی باشم چه اعمی باشم، اگر همه اجزاء و شرایط رو بیاره فقط قصد قربت رو نیاره، من باید بهش پول رو بدم. اعمی باشم چون صلات فاسدم صلاته، صحیحی باشم چون به این هم بالاخره میگیم چی؟ صلات، ولو قصد قربت نداره. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی عرض ما که احتمالاً در ذهن شریف شما هایم هست اینه که نه، انصافا اگر ما صحیحی شدیم منظورمون صحیح تام الاجزاء و شرایط، که یکی از شرایط همچی آقایان قصد قربته. نه، باید نماز با قصد قربت باشه. شما میفرمایین نماز بدون قصد قربت اما تام الاجزاء و شرایط از جهات دیگر صحیحی هم اینو صلات میداند. نه دیگه، پر واضحه که این بنابر قول صحیحی صلات نیست. پس اینجا دوباره ثمره ظاهر شد، نماز بدون قصد قربت اگر اعمی باشیم نماز هست، پس 100,000 تومان رو باید بدم. اگر صحیحی باشیم نماز نیست، پس دادن پول لازم نیست. بفرمایید.
استاد، بعضی از اجزاء نماز یا شرایطشون اهمیت
ویژه‌ای داره. بله. یعنی شاید آیت الله خویی اگر روی این انگوش نمیگذاشتن، روی یک سری چیزای دیگه یه انگوش میگذاشتن، راحت تر در ذهن ما جا میگرفت. قصد قربت اصل ریشه است. بله، یعنی اینقدر مهمه که باید حتما باشه تا صدق اسم صلات کنه. ولی حالا بنده ورای این عرض کردم، گفتم صحیحی، میگه باید کامل باشه. لذا بنابر قول صحیحی اگر نماز یک سجده ای بخونه ولو رکن رو ترک نکرده، اما صحیحی میگه ای آقا که نماز نمیخونه، یک دانه سجده انجام میده، برو همو، این نماز نیست که. متوجه میشید؟ خب این هم اشکال سوم. نه، فرض اینه که فرض مرحوم های خویی اینه که بالاخره قصد قربت شرط هست.
اگه شرط هست موزن این بارترین رکن.
خب دیگه ایشون بنابر این فرض صحبت نمی کنن که قصد قربت شرط نیست، چون اگه شرط نباشه باز از حیز بحث خارجه.
اون روح حتما صادق میشه ولی به ارکان جزئی دیگه صادق نشه. اون روح رکینه.
بله دیگه قصد قربت.
نه
معتبر. نه معتبر میدانن و بعدم بنابر این فرض دارن فرمایش میفرماین که معتبر. هست صحیحی در نزد، یعنی منی که قائل به صحیح شدم، ولی صحیح عند العرف.
خود این صحیح هم منو باز اختلاف بدیم، بعضی هم میگن مثلا قصدهم داخل در مسلمان نیست،
یکی قصدهم
مثلا نهی غیری،
قصدهم دخیل هست، داخل میشه در قصد شرط مأمورون به هست، ولی به امر دوم. او حالا کیفیت اخذ قصد قربت در متعلق امر هم
همین الان در مسماش بعضی میگن داخل نیست ولی در شرط، یعنی در صحت شرط ولی در مسما داخل.
بله، چون اخذش در متعلق امر میگن امکان ندارد. مثل مرحوم آقای آخون میگن که مالا یکاد و یتعطا الا من قبل الامر کیف یمکن ان یؤخذ فی متعلق الامر، تعبیر آیه آخون اینه. ولی بعد آیه محقق نائینی و بعض دیگر جواب میدن با تعدد امر درستش میکنن، میگن همون چیزی که ما قبلا امر بهش کردیم به شرطی باید درسته که حتما با قصد امرش بیاری. بعد بعضی ها میگن این امر دومم باز خودش قصد امر میخواد، تسلسل لازم میاد، که جواب میدن و بحثای مفصلی دارن. خب اشکال سوم به این ثمره چهارم که بحث نظره تمام شد. یک کلمه گفتیم و انشالله برای فردا ظاهرا به همین مقدار باید بسنده کنیم. ساعت درسته؟ خب اشکال چهارم از مرحوم آیت الله اسد مصطفی خمینی در تحریراتون فی الاصول جلد اول صفحه 250 ایشان می‌فرماید و هاذا من غریب الامر، این ثمره ای که آقایان گفتند خیلی امر غریبی است. لأن متعلق النظر على الأعم إن كان أعم فلا رجحان له و إن كان أخص فهو كل أخصي. چی برداشت میکنید از این یک خط؟ یک کلمه من میگم توضیحش برای فردا دیگه نمیرسیم. یک کلمهش اینه، ایشون میگه اگر ما به اصطلاح نمیتونیم این ثمره رو اینجوری تبیین کنیم، چون نظر اگر به اعم یعنی به مطلق صلات اعم از صحیح و فاسد تعلق گرفته باشه، پس نظر نسبت به بخشی از صلات یعنی صلات فاسد منعقد نشده. اگر من اعمی باشم و گفته باشم اگر این آقا نماز خون بهش 100,000 تومان بدم و نمازم من اعمیم، اعم از صحیح و فاسده، اینجا اصلا نظر نسبت به بخشی از منظور تعلق نگرفته. چرا؟ چون تو دل نظر نماز فاسدم بوده. خب نماز فاسد که رجحان نداره که متعلق نظر واقع بشه، چون متعلق نظر باید چی باشه؟ راجح باشد. و این اگر اعمی باشه و نظر کرده باشه که من 100 تومان پول میدم به هر کی نماز بخونه و چون اعمی منظورش اعم از صحیح و فاسد باشه، نماز فاسد که رجحان نداره، پس اصلا متعلق نظر قرار نمیگیره. پس نظر نسبت به یک طرف از منظور اصلا منعقد نشده. خب اگر منعقد نشد و رجحانی نداشت، اصلا اینجا نظر منعقد نشده و فقط صلات صحیحه که رجحان دارد. و اگر نظر به خصوص صحیحی ایشون میگه تعلق گرفته باشه، یعنی نذر کرده اگر کسی نماز صحیح خون بهش یک درهم بدم. اینجا باز بین صحیحی و اعمی فرقی نیست، چون هم صحیحی میگه فقط میشه به کسی که نماز صحیح خون یک درهم داد، هم اعمی میگه فقط به کسی که نه متشکرم نذر کرده نماز بخونه باید یک درهم داد اگر صحیح باشه. چرا؟ چون در نیتش این بوده که اگر کسی نماز صحیح خون، در نیتش اگر حرفم گفتم دیگه، در نیتش اینه اگر کسی نماز اعم از صحیح و فاسد خون، اینجا نذر منعقد نمی شود. اگر در نیتش اینه اگر کسی نماز صحیح خون بهش پول بدم، خب طرف فقط باید نماز چی بخونه؟ صحیح بخونه. اگه نماز فاسد خون دیگه دادن پول لازم نیست، ولو من چی باشم؟ آیون اعمی باشم. این اشکال چهارم از مرحوم حاسد مصطفی خمینی که این اشکال رو مرحوم محقق رشتی بعد ایشون میان، حالا اینم بگم این چهار تا اشکال بر این ثمره، بعدن خود حاسد مصطفی خمینی میان یک جور دیگری بیان میکنن که این ثمره رو میخوان چکارش کنن؟ صحیحش کنن. این بیان رو علی‌الظاهر ایشان از مرحوم محقق رشتی در بدایع الافکار صفحه 144 گرفتن که انشاءالله تبیین صحیح ثمره بحث نذر باشه برای فردا، ولله الحمد.